خب در خدمت آقای دکتر همایون هستیم، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، و بهره میبریم از فرمایشات ایشون در موضوع جلسه با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد تعجل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تشکر از آقای دکتر بابایی و دوستان پژوهشگاه که این امکان رو فراهم کردن، تشکر از دوستان و بزرگواری که تشریف آوردن و امکان این مباحثه و مذاکره رو فراهم کردن. راستش رو بخواید توی این دعوای همیشگی بین مبانی نظری و عملیات، ماجرا همیشه اینجوری میشه که یا آدم توجه میکنه که بالاخره این حرفایی که میزنیم باید به یه دردی بخوره و بیاد تو زمین، و معمولاً هم منجر میشه به ضعف شدن اون مبانی نظری که باید محکم کنه این نتیجه گیری ها رو. و وقتی که به فوریت میایم رو زمین و میخوایم حرف عملیاتی بزنیم، یادمون میره که اتصالمون رو به سقف از دست دادیم، یعنی دستمون رو رها کردیم، اومدیم داریم همجوری که هر آدم عادی فکر میکنه ما فکر میکنیم، و وقتی هم که میریم به آسمان میچسبیم دیگه پایین نمیایم. تمام مشکل ما همین اتصال عرش به فرشه که غالبا سیاست گذاری توی همچین جایی باید پیدا بشه. من معمولا هم دیگه آقای دکتر بنیانیانم فرمودن ذوق خودم اینه که اون قسمت نظریه رو تقویتش بکنم، ولی یه راههایی باز کنیم برای اینکه این فرموله میتونه توی عملیات هم جواب بده و ما کمک کنه یا نه. اگر اجازه بفرمایید، حالا چون نفر اولم شدم اتفاقا، این قسمت یکم با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید از موضوع تمدن شروع بکنیم. من به نظرم میرسه که پدیده تمدن با مطالعات تمدن که کمی باید بینش فرق بذاریم، مطالعات تمدن عمدتا اتفاقی که افتاده این بوده که توی قرون مثلا 16، 17، 18 میلادی یه عده‌ای متوجه شدن که یه اتفاقاتی داره توی اروپا میفته که متفاوت از وضعیت قبلیه. این همه ادراک کردن، دانشمندانی که بودن ادراک کردن که یه اتفاقاتی داره میفته. در مورد این که این اتفاقاتی که میفتاد طبیعیه، متهمه، برنامه ریزی شده بوده، نبوده، اینا بعدن سلام علیکم الله بعدن میتونیم صحبت بکنیم. ولی به هر حال یه واقعی اتفاق افتاده، یه انباشتی یه جایی داشته شکل میگرفته. یه ها مثلا ظهور پدیده صنعتی شدن، تجاری شدن، قدرت گرفتن رسانه ها، شهرنشینی به یه شکل جدیدتر و مدرن‌تر، کلن ورود به عرصه انسان توده و جامعه مدرن و جامعه توده، یه عده توجه به این کردن، گفتن خب این چیه؟ بیان یه اسمی براش پیدا کنیم اتفاقی که داره میفته. همزمان ظاهرن یه گروهی، همزمانی که میگیم همزمان تاریخی تمدنی داریم میگیم دیگه، یه گروهی اسمی رو گذاشتن سیویلیزیشن، یه گروهی گذاشتن کالچر، و یه دعوایی درست کردن که همچنان ادامه داره بین ما که بالاخره این ماجرا تمدن یا فرهنگ. بعد از اون ما اومدیم دونه دونه نشستیم برای خودمون پیشنهادهایی دادیم که مثلا اون قسمتش که مادیه اسمشو میذاریم تمدن، اون قسمتش که غیر مادیه اسمشو میذاریم فرهنگ، این یه ذره مشهورتره. یا نه تمدن مثلا اون قسمت بعدش یه قسمت خوبش فرهنگه، اونی که سقوط میکنه تمدنه، اونی که باقی میمونه فرهنگه، و نظریه دیگه که دیدید. بعد از این ما اومدیم نشستیم این تفکیک رو یواش یواش درست کردیم. خب در گام بعدی اومدیم گفتیم که این تمدن و این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم سیویلیزیشن و تمدن بدون رگ و ریشه که نمیتونه باشه. یه پایه ای با تو تاریخ براش پیدا کنیم بدون سنت، بدون سابقه چیز جونداری نخواهد. بگردیم ببینیم در تاریخ چی مثل این داریم. رفتیم و گشتیم. من دارم قصه رو خیلی ساده و خوشبینانه دارم نقل میکنم. دیدیم که مشابه این توی یونان هم داشتیم، پس اونم تمدن بوده. دقت کنید، ما اول تمدن و شابلونش رو از روی اتفاقات اروپا طراحی کردیم، بعد رفتیم گذاشتیم رو تاریخ، نه اینکه از تو تاریخ ترجمه بررسیمون بگه تمدن یه همچین چیزی بوده در تاریخ. ما شابلون رو با این کیس اخیر طراحی کردیم، بردیم گذاشتیم، گشتیم، دیدیم یه دونه ما یونان داریم خیلی شبیه این ماجرا. گفتم خب خیلی خوب، اینم پس ریشه اون. پس یونان هم تمدن بوده، اگر تمدنی به غرب رسید در این دوره معاصر از یونان بوده، ریشش هم اونجاست. مرحله سوم، مسلمان ها اومدن گفتن که آقا ما میه همچین چیزایی که شما میگید داشتیم، که صدر اسلام اومده جلو تا قرن 4 و 5 و 6 و 7 و 8 همین چیزا بوده، علم روش کرده، ثروت روش کرده، جغرافیا گسترده شده، همه اون چیزای فناوری به فناوری رسیدیم، تونستیم تکنولوژی بر اساس اون حرفا درست بکنیم، خب ما هم تمدن بودیم. بعد یه دعوای دیگه تو حاشیه این ماجرا، دعوای جدی هم درست شده که شما توی اسلام فقط نقشتون این بوده که یونان رو گرفتی تحویل غرب دادی، یا نه خودتونم یه نقشی داشتید. اینم یه ماجرای دیگه ای درست کرده. ما مشغول این دعوا شدیم که نه بابا والا بلا، ما در حد یونان و در حد تمدن غرب داشتیم، که الان مثلا عمده کارهایی که ما میکنیم که نشون بدیم آقا این علمی که اروپایی ها تو رنسانس گرفتن مال ما بوده و مال دانشمندای ما بوده، از ما گرفتن بردن، که صداشو در نیاوردن. ولی در عزیت الگو یه الگوه، در تمام تلاشو داریم میکنیم که بگیم ما عین یونان و عین تمدن غرب همون چیزی که اونا داشتن ما هم داشتیم، تازه ما داریم کمک میکنیم که اون شابلونه دقیق تر بشه، حداقل سه تا مصداق تاریخی بزرگ و مهم داشته باشه، بعد دیگه با اون برن بشینن بقیه یه تاریخ رو هم یه بار دیگه اندازه گیری بکنن که کداش تمدنه کداش تمدن نیست. اون وقت اینجا یه اتفاق خیلی بدی میفته که اکثرا دوستان تاریخ تمدنی ما متوجه این موضوع هستن، و اون اینه که ما با این شاخص ها که از روی این کیس معاصرمون در آوردیم و شاخص بندی کردیم، نه روی واقعیتی به نام تمدن، توی دوران اسلامی که میریم میبینیم که ما اندازه کلامی میگیم حکومت بنی امیه ظالم بوده، حکومت بنی عباس عدلن بوده، بعد اوج تمدن ما اونجاست. یعنی توی تاریخ تمدن ما به اینا میگیم تمدن دیگه، بعد هرچی هم که درست کردن و پای تمدن میذاریم، کاخ مثلا حمرا رو هم میاریم جزو آثار تمدنیمون، بعد تو کلاممون میگه این نتیجه ظلم اینا بوده، یه کاخی برپا شده یه کوخی کنارش بوده، اینا کلی مثلا آدم کشتن. خب این ضد تمدن قاعدتا باید باشه دیگه، اگر با داریم به تمدن به عنوان یه پدیده مثبت نگاه میکنیم، خب حتما یه اشکالی اینجا وجود داره. بعد ناچاریم چشممون رو ببندیم بگیم نه، ما کار به این حرفا نداریم، تمدن پیش‌داوری نداره، قضاوت نداره، همین مجموعه ای که با هم دیگه رشد میکنه و بالاخره یه چیز دیگه زندگی مردم رو اداره میکنه، این که داره زندگی رو خوب اداره میکنه اسمش تمدنه. باز با همین شاخصا میریم دوران مثلا معاویه رو نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با دوران امیرالمومنین، میبینیم نه، این که بهش میگیم تمدن، این بنی امیه بهش میگیم تمدن، اتفاقا شکاف اجتماعی هم توش خیلی زیاد بوده، مشکلات اقتصادی هم خیلی جدی داشته، این کجاش تمدنه؟ یه گروه خوردن زمین، یه گروهی اومده بالا، بعد چه ماجراهای فرهنگی و غیر فرهنگی و اینجور چیزایی هم توش اتفاق افتاده که ما اصلا نمیتونیم اسم اینا رو توی قضاوت و داوری خالصانه بین خودمون اسم اینا رو تمدن بزنیم، بعد گرفتار میشیم، بعد یه ماجراهای دیگه تو دعواها و اینجور چیزا پیش میاد. اشکال از کجا ناشی شده؟ از این که ما اومدیم به شکل پسینی روی مورد تمدن غرب سرمایه گذاری کردیم، گفتیم اساسا اگه میخوایم تمدن تعریف کنیم، حالا یا فرهنگ، هر دوتا اسمی که براش داشتیم اینه، بقیهش رو دیگه شما حالا بشینید درستش کنید. بعد مثلا میبینید فقه ما هم تلاش میکنه خودش رو تنظیم کنه که اینو به عنوان اصل بپذیره، فقط یه کمی پیرایشش کنه، آرایشش کنه، درستش کنه، اضافاتش رو بگیره، بگه بالاخره تمدن همینه، فرهنگم همینه، این مقدار رو باید دیگه ما در موضوع تمدن و فرهنگ توجه داشته باشیم بپذیریم. خب به نظر من اینجوری نیست، ما اگر میخواستیم فقط یه بحث تاریخی بکنیم، تمدن‌ها رو ارزیابی کنیم، شماره گذاری بکنیم، امتیازدهی بکنیم، خب میتونستیم میکردیم این کارو. مسئله ما مسئله واقعی اونه که ما میخواییم بریم تمدن بسازیم، داریم بریم به سمت تمدن نوین اسلامی. این خیلی فرق میکنه. یه موقع آدم همینجور نشسته فکر میکنه، همه تجربهشو دارید، دیدید آدم وقتی یه فکرایی میکنه بعد میش میگن بنویس. موقعی که میخوای بنویسی این نظم رو میخوای واقعا ایجاد بکنی، ارجاع بدی، حواست باشه حرف حساب بزنی، خیلی فرق میکنه ماجرا. ما چون میخوایم تمدن بسازیم باید عمیقا به موضوع تمدن خیلی جدی فکر بکنیم که آیا واقعا اینا تمدنه؟ و اگر اینا تمدن نیست چه اتفاقی افتاده که سبب شده؟ ما به هر حال یه ذهنیت مشترک داریم که اینا تمدنه. نمیشه گفت همش هم القا بوده. بالاخره میدونیم که اینا یه تفاوت‌هایی دارن با بقیه سیر تاریخ. این نقاطی که ما داریم میبینیم، مثلا فرعون و دوران فرعون، بالاخره ما الان میگیم تمدن مصر باستان دیگه، بعد منفورترین آدم توی چشم ما فرعونه. اگر همش همین جوریه، فرعونش اینه، نمرودش توی بابل اینه، خب پس واقعا لابد تمدن خیلی چیز بدیه که ما اینقدر مثبت تر ما میخوایم بریم همچین کاری بکنیم، میگیم نه ما یه کاری میخوایم بکنیم با اینا فرق. هو الگود کو، با کدوم الگو ما میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ اجمالا عرض بکنم خدمت شما، اینا بعد اینا که عرض کنم هر کدومش میتونه جداگونه مبانیش توضیح داده بشه. من به نظرم میرسه که ما اگر دنبال یه الگوی کامل برای موضوع تمدن میگردیم، حیات قیامت در بهشت اون الگوی کامل تمدنی ما هست. یعنی اون شابلونی که از روش میخواییم برداریم و درست بکنیم، زندگی بهشتیه. زندگی که تو بهشت به معنای این که بهشت یه جایی نیست که پیش ساخته درست کردن بعدن قرار ما رو بردارن، ما اینجا همه کاری میکنیم، بعد میدارن یه بار حساب کتاب میکنن، بعد میگن خب حالا به اعتبار این که مثلا 50% به علاوه اپسیلون شد حسابتون، میبرینتون یه جای خیلی خوبی، اون جای خوب اصلا ربطی هم به این ماجراها نداره، ما طراحیش کردیم. نه، اینقدر جزئیات در مورد بهشت تو قرآن کریم برای این نیست که بگن یه جای بعدن میخواییم ببرینتون با این ویژگی ها. اینا قاعدتا دستورالعمل برای ساختن الگویی که دارن ما ارائه میکنن. اگر مثلا میفرمان که من نزعنا ما فی صدورهم من غل، تمومه، یعنی اینو باید اجرا بکنید، با اینو باید درست بکنید. میشینن متکئین علیها متقابلین، چنین میکنن چنان میکنن، با همه این جزئیاتی که گفته میشه با تعویلاتش و حالا تفسیر و غیره و اینجور چیزاش. دلیلی نداره خداوند برای چیزی که بعداً قرار اتفاق بیفته اینقدر با جزئیات با ما صحبت کنه. واقعا این دستورالعمله برای اینکه ما شروع کنیم به ساختنش. علاوه کلامی هم اعتقاد ما اینه که الجنت و النار موجودت، این هر دوتا هستن، همین الان هم هستن. اتفاقی که هم توی خود تمدن هم باید بیفته، من تازه میگم بسازیمش، با تسامح دارم میگم، باید خودمونو جوری بسازیم که اون صحنه زیبا رو بتونیم ببینیم. یعنی پرده کنار بره ببینیمش. ساختنه بیشتر توی خود ما باید اتفاق بیفته. تو خود ما که اتفاق بیفته الان توضیح عرض میکنم که چگونه این اتفاق میفته، ما چجور میتونیم تمدن بسازیم و فرهنگ اینجا کجای این ماجرا قرار میگیره. ببینید، ما اصل در ارزیابیمون توی اون وضعیت بهشت و غیر بهشت و قبل و بعد و این حرفاش اعمالمونه. هر انسانو بل اعمال، اعمال ما وقتی که عمل ما میکنیم یه تفسیر، یه تأثیری روی نفس خود ما میذاره. ما این تأثیر رو بعدا میریم تو حوزه روانشناسی و تربیتی و غیره و اینا بهش میگیم شخصیت یا بهش میگیم هویت و شروع میکنیم یواشاش باش کار کردن. اسم فرهنگ هم روش نمیذاریم، میدونیم هم که یکمیش فرهنگه، یه قسمتش میدونیم بالاخره این به فرهنگ ربط داره، ولی چون ساق پیدا کرده فرهنگ اینجوریه دیگه. قدیم حتی توی مطالعات علمی ما و دانشی ما همه چیز فرهنگ بوده، بعد شاخه های مختلف فرصت پیدا کردن خودشونو جدا کردن، اسم پیدا کردن، فرهنگ شده و غیره. اونایی که اسم نداره، یه موقع همین آموزش عالی ما، آموزش ابتدایی ما هم در اسفان و مدرسه و غیره ما هم اسمش فرهنگ بوده، وزارت فرهنگ بوده دیگه. الان ما توی برنامه توسعه فرهنگمون چیه؟ آقای دکتر ورزش هست و هنر هست و رسانه. این ستا موندن زیل علاد سیاست گذاری لب اجرا ارزون و خدمت شما. همه اسم پیدا کردن رفتن کنار، ولی واقعی شدید اونا فرهنگ هم دیگه از یه جهت خیلی جدی، مثلا مهندسی، معماری، شهرسازی که اینقدر ما میدونیم روی فرهنگ ما تاثیر داره، خب اینا فرهنگ هم دیگه. حالا این سبک زندگی و اینا شکمی برای ما باقی مونده، یه سر جلو تر بدیم و ازش هم صاحب پیدا میکنه، رسانه هم یواش یواش داره به عنوان علمی ارتباطات صاحب پیدا میکنه، بقیش هم میره کنار. بعد باز میبونیم که خدای پس فرهنگ چی بودیم و سر هرکی که صاحب پیدا کرد رفت کنار. من این پیشنهادم برای جمع کردن موضوع فرهنگ اینه، ما عمل میکنیم، این عمل اولا رو خود ما یه اثری میذاره، این اثری که رو ما میذاره اثر مهمیه، شخصیت ما رو داره میسازه. ما تو جامعه هم که حرکت میکنیم با همین تک تک آدم ها هم بالاخره طرف هستیم دیگه. این یه بخشی از ماجرا. دوم این که اعمال ما به شدت در هم تنیده است، به شدت تأثیر اجتماعی داره عمل هر کدوم از ما. ما اون صحنه‌ای که توی صحرای محشر درست میشه که اولین موقف قیامته، که دقت بفرمایید ما بعد از صحرای محشر هست وارد پل صراط میشیم و اولش نامه اعمال و بعدم بقیه اونجا، یعنی همه اون کاری که داریم توی این ماجرای مواقف قیامت انجام میدیم بعد از این صحرای محشره. تو صحرای محشر چی داره مورد شهود واقع میشه؟ چون کل مسیر مسیر شهود حقایق دیگه، چی داره واقع میشه؟ حقایق جمعی و ارتباطاتی که بین ما وجود داشته. این که بینید انسان ها اینقدر سخت تو هم فشرده میشن توی صحرای محشر که جای پا نیست، به اندازه یه قلم تو قلمدون میفرمان که جای پا نیست و اینا، و سختی که به انسان وارد میشه توی اون صحنه و ضرورتی که همه باید وایتن اونجا جمع شن بعدن با هم دیگه را بیفتن، به خاطر اینکه ما باید اون هویت جمعیمون رو پیدا بکنیم و ببینیم. سختیش هم به خاطر اینه که ما سخت سر هم دیگه جمع میشیم. اگر اینجا سر هم جمع شدیم تونستیم محشرمون خیلی راحت میگذرونیم، اگر نتونستیم اونجا گیر میکنیم دیگه، اونجا مثل اینجا نیست بگیم آقا همسایه‌ام اذیتم میکنه خونه‌مو میرم عوض میکنم، نه تو صحرای محشر وای میستیم تا بالاخره این همسایه‌ام هم باید بیاد بهش دیگه، دیگه جهنمی باشه آره، ولی اونم باید بیاد بهش. خب نمیشه که با دعوا بریم توی بهش، اون نظرنا مافی صدوره من غیر. آقا من با مثلا همسرم نمیسازم طلاق میگیری، خب اینجا طلاق میگیری اونجا گیرش هستی، اینجا تو محل کارم مشکل دارم شغلمو، اینجا ناراحت میشی این کارا رو کرد، ولی بالاخره هویت جمعی رو ما باید بتونیم شکل بدیم. این وحدتی که الان داشتیم خدمت آقای دکتر صحبت میکردیم، این وحدتی که به هر حال باید شکل بگیره، اگر تو عالم دنیا از زیرش در رفتیم اونجا یقمون میگیرن نگرمون میدارن تا بالاخره بتونیم با هم دیگه کار کنیم، یکی بشیم، صحنه بهش و حتی عرض میکنم نامه اعمال، محاسبه، شهود، غیره، همه اینا تو این فضای جمعی داره اتفاق میفته. برای همین هم از که موضوع فرهنگ بیشتر به نظر میرسه مسئله این جمعی باشه، چون این خیلی اهمیت داره. خب این روابطی که بین ما وجود داره اینم خودش یه تأثیری روی محیط پیرامونی ما داره میذاره دیگه، این به شدت یه امر مهم تاثیرگذار رو خودمون، یعنی عمل بعدی من بعد از شکل گرفتن این محیط به شدت متفاوته تا قبل از این محیطی که من خودم هم توش موثر بودم توی ساختنش. انقلاب اسلامی، ما انقلاب اسلامی کردیم، به ظاهر ما این کار کردیم دیگه، از اون طرف اون به شدت رو ما داره اثر میذاره، ما داریم تو اون فضا داریم میریم جلو. جنگ هر شده دیگه، این ماجرای غزه الان و غیره. خب آیا زمینه‌های تأثیر فقط همینه؟ یعنی من عملم رو خودم اثر میذاره و روی عرض کنم خدمت شما که انسان‌های پیرامونم؟ نه. یه مسئله دیگه‌ای داریم، بازم اونم مبانی و بحث خودشو میخواد، و اون این که این طبیعت پیرامون ما چیکار است و کیه؟ چیه این؟ این همه حیوان، گیاه، نمیدونم جمادات، کرات، سیارات، کوه، اینا چیان؟ این همه پیرامون ما، بعضیاش اصلا ما نمیبینیم، نه اونا ما رو میبینن، نه میشناسیم، نه به ظاهر به دردمون میخوره. خب یه پاسخ استعجالی اینه که اینا سایه های ما هستن، اینا در اثر رفتار و اعمال ما درست شدن، نه اینکه تو نظام خلقشون حالا مثلا حیوان نطفه نداشته، نه اون سر جای خودش نظام خلقشه، توی این نظام تجلی که از بالا داره میاد پایین، اینا وجودشون وجود ذلیه، وجود سایه‌ایه. ما هر جوری که رفتار میکنیم دیگه توی روایت هم داریم، مثلا قبل از اینکه ماجرای قتل هابیل پیش بیاد و ماجرای هابیل و قابیل، گیاهان خار نداشتن، حیوانا وحشی نبودن. بعد ظهور دوباره حیوانا کنار هم دیگه زندگی میکنن، گرگ با میش و شیر با آهو، این چیزایی که آدم به نظرش خیلی عجیب و غیر قابل فهم میاد، به خاطر اینه که طبیعت کاملا سایه ما هست. ما درست بشیم درست میشه، ما خراب بشیم زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسبت ایدن نست. پس برخلاف تصور ما، غیر از این که طبیعت روی فرهنگ ما اثر میذاره که اینو میدونیم و اینو همیشه بگیم، فرهنگ رو طبیعت به شدت اثر میذاره. پس اگر شما دنبال موضوع فرهنگ باشید، حواستون باشه که یه محیط دیگه ای هم برساخته همین عمل انسان در چارچوب فرهنگ داریم که طبیعته. خود این طبیعت به شدت تأثیر گذاره. ما میگیم انسانی که مثلا توی دشت باز زندگی میکنه با انسانی که تو کوهستان زندگی میکنه از لحاظ فرهنگی متفاوتن. این حرف داره میگه نه، اصلا این عمل این انسان بوده که اون محیط باز یا محیط بسته رو آفریده و این نظام ساخته و پرداخته و آرایش شده و تزیین شده خود ما هست. خب اینو باید ما الان توی مطالعات فرهنگ طبیعت رو باره نمی‌کنیم. فرهنگ رو حتما بعد از طبیعت می‌بینیم. ولی به شدت طبیعت تأثیر گذاره. ما اگه مثلا لایه اوزون سوراخ شد، دچار مشکل شده، قطعا یه مسئله فرهنگی خودمون هم می‌دونیم. یه کمی که دقت کنیم می‌فهمیم. مثلا آب داره به اتمام میرسه، کویر داره زیاد میشه، جنگل داره کم میشه، اینا رو میفهمیم که موضوع فرهنگه. فقط چون عمیقا مبانیشو نمیدونیم، توی تعامل و حل کردن و معالجش دچار مشکل میشیم. خب وقتی که طبیعت سایه یه انسان باشه، خب قاعدتا تکنولوژی و فناوری هم که دیگه خیلی روشن داره، اینم باید جزء فرهنگ آوردش. اینکه خیلی جدی تر ساخته و پرداخته عمل خود ما هست. در مجموع همه اینا که سر هم دیگه جمع میشه، یه محیطی رو میسازه که اون محیط به شدت بر رفتار ما تأثیر گذاره. اینکه فرهنگ هوا هست، هوایی که داریم تنفس میکنیم، هوایی که خودمون درست کردیم. اعمال ما، به ویژه وقتی که اعمال ما تکرار میشه، که ما توی بحث کلامی میگیم ملکه میشه، اگر این ملکات جمعی بشه که حتما یه اثر خیلی روشن‌تر و جدی‌تری داره، اون ملکه جمعی محیطی برای ما درست میکنه که ما میتونیم به اون محیط بگیم فرهنگ. 4-5 دقیقه آخره به بحث تمدن هم برسیم. کی ما توی این ماجرا به تمدن میرسیم؟ عرض کردم اگر شما صورت عالی تمدن رو بهشت بدونید و بهشت رو یه الگوی دقیق بدونید، برای این که ما بگیریم پس نگرانه بیایم و بگیم امروز باید چه طراحی کنیم و چقدر قدم باید برداریم بریم جلو، اصطلاحی در قرآن کریم وجود داره به نام ملک. این ملک همونیه که در ابتدای ماجرا هم شیطان آدم رو به واسطهش فریب داد. نه اینکه دروغ گفت، شیطان 99 تا راست میگه که یه دروغش رو جا بندازه. گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. یعنی این ایده شجره خلد و ملک لایبلا، ملکی که تمدنی نیست که زمین بخوره، تمدن ها ما در ذاتش اصلا میگیم میره بالا بر میاد و فرو میریزه، تمدن یعنی این. ولی ما میدونیم که یه تمدنی در انتظارش هستیم که دیگه میره بالا، که میره بالا زمین نمیخوره. تصویری هم که متاسفانه از قیامت برای خودمون درست کردیم همون نحوه زمین زدن حکومت امام عصر. یعنی میگه مردم دارن بعد ظهور زندگیشون رو میکنن، یه تق و توق همه چی میخوره و هم دیگه ستاره ها و دریاها ها و کوه ها و اینا. ماجرا اینجوری نیست، این تمدن داره رشد میکنه، میره بالا تا ما رو به همون حد بهش برسونه. این مسیریه که ما داریم میبین. این مسیر از اولین حکومت های انبیا شکل گرفته. من این یکی دو دقیقه رو چون من فکر میکنم 9:32 دقیقه رو شروع کردم، ولی سعی میکنم باز زود تمومش بکنم. به نظر میرسه که اتفاقی که علاوه تاریخی افتاده، چون از تاریخی هم بدونیم چه اتفاقی افتاده، اینه که اگر انبیاء اولوالعزم رو مقسم این ماجرا و این تبیین قرار بدیم، ابتدای دوره هر کدوم از انبیاء اولوالعزم تلاشی شده برای اینکه یه حکومتی که ما رو میرسونه به اون تمدن، اون نظمی که داره ما رو به بهش هدایت میکنه انجام بشه. انتهای اون دوره تمدن، ویژه اون حد از مقطع تاریخی و تمدنی شکل گرفته. انتهای دوران حضرت نوح، ما در ابتدای دولت، انتهای دوران، ابتدای دوران حضرت نوح یه دولت جهانی داریم که بهش روایت میگن دولت نوح و گسترش هم گستره جهانیه. اساسا توزیع جمعیت انسانی در جهان به نظر من از اون موقع آغاز شده، میتونم هم نقشش هم توضیح بدم خدمت شما. انتهای این دوره ما یه حکومت بسیار درخشان و شگفت انگیز داریم به نام ذوالقرنین. حکومت ذوالقرنین پایگاه اصلیش توی همین منطقه بین النهرین امروز ما هست، یعنی عراق و کوفه و اینجور جاها. این حکومت وقتی زمین خورده، یعنی شاخه ای بوده که از درخت جدا شده و دیگه ادامه حیات نمیداده و قرار زمین بخوره، شده نمرود و شده بابل. برای ما شده تمدن بابل. اینو به ما نشون دادن، اون پشتشو پنهان کردن که کی بوده که اینو به این حد رسونده که شما عجایب مثلا بابل و غیره و اینا رو دارید. بعد اومدید تو دوره دوم، زمان حضرت ابراهیم، دوباره این تلاش علیه نمرود آغاز شده. ما انتهای دوران حضرت ابراهیم رسیدیم به دوران حضرت یوسف. دوباره می‌بینیم یه حکومت به همون شکل تمدنیه، تمدنم بسیار گسترده است. بعد تو تاریخ مصر شما نگاه می‌کنید، این قسمت پنهان شده، نه یوسفی داره نه موسایی داره، ولی میرید عمیق‌تر می‌گردید می‌بینید بله بوده، یه دوره حکومتی بسیار درخشانی اونجا بوده. اون که زمین می‌خوره به دست فرعون یا رامسس، اگه حالا رامسس باشه، رامسس دوم، ما میراث حضرت یوسف و جنازه‌ش رو به نام فرعون ثبت کردیم، میگیم تمدن مصر باستان. اینو میشناسیم. بعد از بابل میگیم مصریا بودن، اخوینو میذاریم تمدن. این که عرض کردم بالاخره اینا یه چیزی دارن که تمدن هستن، اینا شاخه جدا شده از شجره اصلی تمدنن. یه جایی افتادن، یه دوره‌ای ادامه حیات دادن، بعد زمین خوردن. به دوران سوم که میرسیم، حضرت موسی سلام الله علیه، انتهای دوران موسوی، ما حکومت بسیار بسیار دیگه پیشرفته حضرت سلیمان رو داریم که ملکن لاینبغی لأحد من بعدی. اون حکومت ابعاد جغرافیاییش برخلاف مقاومت زیادی که ما میکنیم، ولی واقعیه، از فلسطین هست، از شام هست تا استخر. این محدوده جغرافیایی، فقط منحصر فی فلسطین نیست، چون حداقل اللحاظ قرآنی ما جدی تصریح داریم که اینا یمن رو گرفته بودن، یعنی پس حتما منحصر در شام نبوده اون حکومت. یمن که بگید شما، ایران هم حتما کنارش، اللحاظ تاریخی کاملا روشنه. این حکومت وقتی زمین میخوره، ما ازش تو بشه دادن با اختلاف زمین میخوره. ما ازش دو تا تمدن داریم، یکی یونان یکی پارس. و اون چیزایی که ما داریم میگیم تمدن پارس هخامنشی ما یا یونانی که اونجا اوج عقلانیت بود و چنین بود و چنان بود، ظاهرا زمین خورده یه تمدن بالاتریه که ما این اسمش گذاشتیم. از لحاظ معرفت شناسی هم، دو دقیقه اینم عرض بکنم خدمت شما، از لحاظ معرفت شناسی ما بعد از این که هبوطمون انجام شده و داشته مراحل کمال خودش رو طی می‌کرده، در دوران حضرت نوح این کار کردن با تجربه، این همین چیزی که بعدن انحصار طلبیش به نام پوزیتیویسم یا ما غالب شد، ولی یه امر واجب و درست و مهم بود. ما تجربه حسی و استفاده از ابزار حسیمون رو تو دوران حضرت نوح یاد گرفتیم. تو کل این دوره از قبلترش از ادریس شروع شده تا انتهای دوران حضرت نوح، ما کم کم یاد گرفتیم که چجوری مثلا دکممون رو ببندیم، مادرمون یادمون داده چجوری بند کفشون ببندیم. این همین دوران زندگی کودکی خودمونه دیگه. در دوران حضرت ابراهیم این امر ادراکی به معنای تمدنیش میاد تا سطح برهان و استدلال. ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتبها من المغرب و غیره، خیلی نمونه های زیاد داریم که معلومه یه امر در واقع مبتنی بر برهان و استدلال داره وارد سطح عمومی و تمدنی ادراک انسان ها میشه. همین تمدن در زمان حضرت موسی تا انتهاش به اوج سلیمان میرسه تبدیل میشه به یه نوع ادراک شهودی. ادراک شهودی که ما الان نفیش میکنیم، حداقل میگیم اگرم راست باشه قابل تسری نیست و نمیشه بر مبناش تمدن ساخت، تو زمان حضرت سلیمان ما نشون دادن که شده. یعنی اونجا توی دربار میخوان برن جنگ بکنن، میگن کی میره تخت بلقیس و برداره بیاره، یه جنی وایستاده ایش که میگه این جنی چه کار هست اینجا تو دربار وایستاده، بعد چجوری مثلا ادعا میکنه که من برم وردارم بیارم. معلومه یه سطح شهودی داره توی تمدن تجربه میشه. بعد از این سقوط حضرت سلیمان توی یونان و توی پارس به مرحله دوران از ابراهیم سقوط میکنه دیگه، این از لحاظ ادراکی میاد تو همون سطح برهان و استدلال، شهود رو نفی میکنه. اسم این مقطع رو بر ما گذاشتن اوج شکوفایی عقل. بعد ما به شدت تبلیغش میکنیم که آره ببینید تو یونان اوج شکوفایی عقل بود، اصلا که این یه ذره بالاتر بود سقوط کرد اومد اینجا. اسمش هم گذاشتن عقل که دیگه هیچ کی جرأت نکنه نزدیک بشه، در حالی که هر سه تا مرحله عقل بود. هم عقل تجربی ما داریم، هم عقل برهانی داریم، هم عقل شهودی داریم. عقل با همه اینا همراهی میکنه. اسمشو گذاشتن عقل که بگن آقا دیگه بالاتر از عقل که چیزی نیست. اسلام خودتون هم داره میگه عقل بالاترینه، شما پس از این بالاتر دیگه نمیتونید برید. بعد سقوط کرد. بعد تو دوران رنسانس همین استدلال و برهان هم سقوط کرد به حس و تجربه و ادعای انحصار ادراک در این ماجرا، و ما رسیدیم به اینجایی که امروز رسیدیم و اسم اینو داریم میذاریم تمدن. این تمدن اسلامی که ما در تاریخمون داریم قاعدتا سقوط کرده تمدن اصیلیه که با این اتصال که از طرف خدمت شما جلو اومده بوده توی ماجرای جنگای صلیبی و هزاران داستان دیگه‌ای که کنارش اینا رو دیگه میدونیم شکل گرفته. این میراث منتقل شده به اون ور، میراث هم خرابش کردن، سالم که نگرش نداشتن دیگه، مثل بقیه تمدنایی که تاریخ خراب کردن. این تمدن ها در واقع شبه تمدن هستن. خط اصیل تمدن رو شما در اون جریان علمی و منتج به سبک زندگی و فناوری و غیره اگر ادامه حیات پیدا کرده باشه تا امروز و تا زمان ظهور ببینید، ما یه سطحی از این تمدن رو توی دوران ظهور تجربه خواهیم کرد، بعد بالاتر میریم به دوران رجعت میرسیم، بعد بالاتر به دوران قیامت میرسیم. این ستام ایام الله دیگه و ذکر هم و ایام الله مصداقش همین سه تا لایه تمدنیه که ما با همین تمدن داریم میریم بالا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از آقای دکتر همایون، خیلی هم اتفاقا وقت رو رعایت کرد. البته ما 30 دقیقه که اعلام کردیم مانعی نداره اساتید اگر بیشتر میدن، ما از باب این که بالاخره یه نظم حداقلی باشه، وگرنه خود اساتید صاحب اختیار هستن و الحمدلله الان وقت هم باز هست که بیشتر استفاده کنیم. ممنونیم از دکتر همایون بزرگوار که خیلی دقیق وقت هم رعایت کردن، استفاده کردیم. خب مطلب بسیار مفید و هم نگاه اسلامی و هم نگاه تمدنی به چگونگی شکل گیری مفهوم تمدن و چگونگی نگاه ما به تمدن درش نهفته بود. خب در این مطالعات وقتی که آیه های قرآن و روایات و اینها هم اضافه میشه، طبیعتاً به اون رویکرد اسلامی قوت بیشتر میده که ما بهش نیازمندیم. حالا من برای اینکه بحث شکل بگیره خودم یه سوال استفهامی رو خدمتتون عرض بکنم و بعد در خدمت همه عزیزه به ویژه اساتید هستیم که گفتگو پیرامون این ارائه رو به نظرم بهتره، چون ممکنه که ارائه ها حالا ربط حداکثری به هم نداشته باشه اولا، و دومی که ذهن های مقداری ممکنه فاصله بگیره از ارائه. قطعا صحبت سر اشکال و ایراد و انتقاد نیست، بلکه صحبت سر فهم بیشتر و گفتگوی بیشتره تا اینکه بحث بیشتر منقح بشه. خواهش مان سلامت باشه. یه جایی فرمودید که این مطالعه تمدن و اون فهم ما از تمدن که یه تطور تاریخی رو میایم نگاه میکنیم یه ایرادی داره، و اون این که تمدن رو برای ما تعریف میکنند در اون صورت. سوال اینه که اولا آیا ما چگونه می توانیم معنای تمدن رو از غیر از تطور تاریخیش به دست بیاریم و بعد بریم مطالعه کنیم تاریخ رو که آیا این تمدن هست یا نه، و سوال دومی که مگر می شود اصلا معنایی مثل معنای تمدن رو بدون توجه به آنچه که ادراک عمومی تمدن می نامیده تکمیل و تفهیمش کنیم، تبیینش کنیم؟ این سوالی بود که حالا به ذهن خود حقیر رسید و بعد هم در خدمت بزرگواران هستیم. حالا فکر میکنم اگر دیگران هم نکاتشون رو بفرماین و ما به صورت یه جمع‌بندی مثلا خدمت های دکتر همایون باشیم که دیگه رفت و برگشت غیر منظمی اتفاق نیفته. من فکر میکنم آقای دکتر بنیانیان، آقای دکتر رحیمی، اگر از حضرت عالی شروع بفرمایید نکاتتون رو.
دوستان میگن حرف حساب بوده چیزی
نداره. خیلی زیاد هم حرف حساب
نداره. خیلی هم قائل به نظم نیستیم اگر دوستان از هر جایی هم. خیلی خوب. آره موردی میخواید. بله. بله بفرمایید.
من تمام اصرارم همین بود که ما راه غیر تاریخی هم داریم و اون راه نظریه. راه مراجعه به متن، در واقع متنی که یه الگوی کامل برای ما تصویر کرده. همه حرف من همین بود که ما وقتی تاریخی نگاه میکنیم، به ویژه تاریخی که ما میدونیم تحریف شده، توی این منابعی که در اختیار ما قرار دادن، قرآن کریم، روایات، تاریخ، جامعه، انسان، طبیعت، اینا منابع ادراک و شناخت ماست دیگه. ما رو اینا شروع میکنیم کار کردن. علم تجربیمون کاملا رو همین طبیعت سوار شده، داره یه علم بر ما درست میکنه. تنها موردی که تحریف نشده و به راحتی میشه بهش اعتماد کرد قرآن کریمه. خب اگر شما میخواید واقعا یه مبنای جدی برای یه حرکت واقعی، چون از کردم تمدن نمیخواستیم بسازیم، میشستیم بحثای علمی میکردیم. ولی چون میخواییم بسازیم، کار واقعیه. خب راهنمایی رو از کجا باید بگیریم؟ از اون منبعی که کمتر از هم، یعنی اصلا تحریف نشده. اون تصویر عرض کردم خدمت شما بهشته. این اون مبنایی که شما میگید ما اگه تاریخی نگاه نکنیم چی کار باید بکنیم، من میگم داریم تصویر کاملو. اون تصویر کاملو یه بار که باهاش همراه بشیم تو تاریخ، تازه تاریخ هم برای ما توضیح میده که این تصویری که من دارم به تو میگم چجوری تو تاریخ تحقق پیدا کرده، تا کجا رسیده، در آینده هم به کدوم سمت خواهد رفت. قاعدتا وقتی ما مبنای نظری روشن عملیاتی داریم، دیگه قاعده نباید بریم سراغ تاریخ اولا، اونم با این روایتی که برای ما شده. تاریخ رو باید برگردیم از نو بخونیمش.
خیلی ممنون. از من شوخی گفتم که حرف حساب آقای دکتر هر حرفی میزنه واقعا حرف حسابه و خود من استفاده کردم حداقل دو سه نکته رو بهره بردم و یاد داشتم کردم که ببرم با خودم. یه سوالی ابتدا مطرح کردید که این سوال بسیار مهمی است در حوزه تمدن اسلامی، که به هر حال دوران اوج و شکوفایی تمدن اسلامی دوره خلفای عباسی است، به ویژه به هر حال دوره هارون و مأمون و اینها که خب شما همیاران برید ببینید، میبینید که ما وفور به اصطلاح دانشمند رو داریم و به اضافه پایه‌گذاری شده که ما توی یکی دو قرن بعد دیگه در حقیقت در اوج باشیم. و این چگونه با در حقیقت این رفتار خلفا که ما از منظر دینی و شرعی نگاه میکنیم و مذمت میکنیم این سازگاره و باید یک پاسخ خیلی خوبی رو داشته باشه. من برای خودم سه دلیل رو طراحی کردم و برای خود من اقناع کننده است. حالا اگه یک زمانی صحبت شد میتونم بگم، ولی به هر حال پرسش خیلی مهمی سایه دکتر، نمیتونیم راحت رد بشیم، نمیتونیم اصلا رد به اصطلاح بشیم. این یکی. مسئله دیگه اینه که واقعا اینه، ببینید من واقعا مطالعات تخصصی تمدنی ندارم چون اصلا رشته من این نیست، به ویژه در حوزه فرهنگ که خیلی ضعیف‌ترم، ولی هر جا لازم باشه مروری میکنم. من از یک مقدار اون کتاب واقعا خوب و فاخری که آقای دکتر بابایی زحمت شو کشیدن و مجموعه مقالاتی که فراهم آوردند با عنوان جستارهای نظری در اسلام تمدنی، و ما تقریبا میدونم نداریم این مجموعه رو به این شکل. هیچ کدوم از مقالات، من دو سه تا مقاله رو خوندم، بگم اون رو سر یک نگاهی همونطور به تدریج کردم و گذاشتم هر وقت که لازم شد به اختزای مطالعات رجوع کنم. اصلا با این دید وارد بحث تمدن نشدند. و من فکر می‌کنم بحث شما خیلی فاصله داره. یک بحث در حد به نوعی قرآنی، آرمانی فردی و شخصی خود شماست. ولی موضوع با واقعیت ها خیلی فاصله داره. یعنی ما الان بگیم زندگی بهشتی زندگی است که در یک تمدن ایدئال قرآنی اصطلاح باید داشته. خب این خیلی عنوان مبهم و کلی است. این بعید ربطی با واقعیت های گذشته حال و حتی آینده مثلا 20 سال دیگه که میخواییم بسازیم مثلا بتونی اینو پیدا بکنه. مثل واژه‌ای که ما در این سند تحول آوردیم، من زمانی که ملحق شدم به تیم عضو شورای عالی آموزش پرورش شدم، درست روزهای آخری بود که سند تحول آموزش پرورش دیگه باید تصدیق میشد. ما رفتیم مشهد، 3 روز اونجا بودیم، این نهایی شد. از همونجا من یک انتقادی رو داشتم. یعنی این یک بخش مقدمه داره که به هر حال آیات روایات و چیزهایی که به هر حال واقعا به عنوان مقدمه پیش‌زمینه شالوده اون تحول برات قرار بگیره. یعنی مشکل اساسی این بود که ما نتونستیم بین اونها و بقیه حکمایی که بعداً عمدتاً شاید از منظر اجرایی و عملیاتی است ربطی برقرار بکنیم. به همین دلیل میگفتم اون چیزی که شما دارید میگید بیشتر از جنبه تیمن و تبرک داره. در همون ابتدا میاریم و بعد بگیم دیگه ها روی برنامه‌های عملیاتی خودمون. این آیه که ما باید اینو ربط بدیم. اولا این چیزی که شما فقط به نوعی یک تصویر فشرده و از نظر من بسیار مبهم ارائه کردید، آیا ربطی با تمدن‌های گذشته داره یا نداره؟ حالا شما به نوعی گفتید آقا اصلا این واژه تمدن به اصطلاح بر ساخته قرن 16 17 به تدریج بعدی هست. حالا هر چی هست یک چیزی هست که ما اسمشو تمدن گذاشتیم. اشکال نداره اصلا قرن 20 اسمشو تمدن گذاشتیم. ولی هست، بوده. شما ممکن اسم دیگه روش بزنید. برای اینکه بتونیم یه چیزی هست توصیف بکنیم، اسمشو روشیم تمدن. یه مجموعه در واقع رفتارهایی است اسمشو می‌ذاریم چی؟ حالا فرهنگ. هنجارهایی است اسمشو می‌ذاریم فرهنگ. خب هست دیگه. یعنی این عینیت داره. چیزی که میشه به حال به قول برام بهش اشاره کرد. هرچند که نرم باشه، ما به نرم افزار کامپیوتر میتونیم اشاره بکنیم، هرچند که جزء صنایع چیه نرمه. بسیار اینی که این آیا اصلا ما همچین چیزی تا حالا داشتیم؟ حداقل در تمدن اسلام و تمدن یونانی رو کاری نداریم، تمدن ایران باستان رو کاری نداریم، تمدن اروپایی غربی رو کاری نداریم، اصلا میگیم دوره همچون توصیفی اصلا تا به حال از تمدن شده که شما میانان به نوعی ارائه دادید. من فکر میکنم این خیلی فاصله داره و یک فعلا تفسیر فردیست، یعنی فرد خود شماست. البته خیلی میتونه با ارزش باشه، ولی این که بیاد در کنار مطالعات تمدنی دیگه که توسط افرادی که مثل همکارهای تو بابایی انجام دادن، این همیه الان همسن خونه اصلا نیست و این میتونه البته یک باب جدیدی باشه، ولی منم به برداشت اینه که خیلی فاصله داره تا بخواد در حقیقت از سنخ این مطالعات تمدنی باشه که پژوهشگران دیگه حوزه در حقیقت اصلا علوم اسلامی دارن انجام میدن. خیلی ممنون.
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، واقعا استفاده کردم من به سهم خودم. دو تا ابهام دارم. یکی بدون این که ما بخوایم قرآن رو تاریخی بدونیم و حتی فهم قرآن رو هم تاریخی بدونیم، یعنی صف ما اینه که ما اساسا قرآن رو متن تاریخی قلم داد نمی کنیم، متن انسانی قلم داد نمی کنیم، بلذا از اون تئوری ها ما صفمون جداست. در این جدایی خب یک بحثی رو میشه مطرح کرد که ما با کدام فهم از قرآن و احیانا اگر تنوع فهم در قرآن رو ما بپذیریم و دعوای کلامی ها، عرفانی ها، فلسفی ها و دیگران و دیگران، با کدام فهم از قرآن میخواییم احیانا اون رو مبنا قرار بدیم. مثلا اونجایی که فرض به فهم ما میخواییم قیامت رو، معاد رو، همونطور بحث عذابش، خب این که عذابش بالاخره عذب میشه نمیشه، عرض کنم که واقعا عذابه، و تا به بحثای بهشتیش بازم این احتمالاً باز سرآغاز یک اختلافی خواهد شد و ما این اختلاف رو در فرمایش و الگوی حضرت عالی چجور میخواییم حل بکنیم. و نکته دوم به فرض این که حالا ما اون برساختگی مفهوم تمدن جای دوش رو فرمودن، ما این رو در تاریخ غرب در حقیقت به این نفع قبول بکنیم و این شاخه هم بریده شده افتاده شده زمین در حال حالا در دوره مدرن یه جور، در دوره ما قبل مدرن یه جور. ما اساسا از همون دوباره از دیدگاه قرآنی یا نظریش از اطلاع می فرماییم آیا ما به تجربه خود تمدن اولا و تجربه فهم تمدنی ثانیا از منظر قرآنی آیا اعتباری براش قائل خواهیم شد یا نه؟ اگر ما اعتباری براش قائل بشیم، بگیم که به هر حال از منظر الهیاتی و نظری خود تجربه انسانی انسان‌ها از در بستر تمدن‌ها خودش یک آورده است، خودش یک دستاوردی است که خدای متعال اون رو به رسمیت می‌شناسه، اگر این فرض رو بپذیریم، آنگاه آیا ما می‌توانیم به عنوان مثال همون تجربه تمدنی در خود غرب، چون جایی که رو مفهوم میره و چون جایی که داره عملیات میکنه، آیا ما اون رو از منظر دینی قرآنی رسمیت خواهیم شناخت یا نه؟ ما همچنان در برابر اون این مقاومت رو خواهیم داشت. خواهیم میکنم.
خب خیلی ممنون، بسیار بسیار موقعیت خوبی شد برای من که بتونم باز عرایزم رو بیشتر تبیین بکنم. ببینید اون تمدنی که آقای دکتر رحیمی فرمودن که بالاخره با این عباسیان ما چه میکنیم و ظاهرن هرچی تو کلام بر ما آدم ها منفورتر، تو تمدن قوتمندتر و جدیتر هستن دیگه. عصر هارون و محمون و اینا جدن جای بزرگیه. یه پاسخ اولیه‌ای که معمولاً ما توی مطالعه تمدنی معمول اونم میدیم اینه که خیلی پادشاهان رو توجه نکنید، برید علما ببینید چه کردن. این شاید پاسخ اولیه اجمالی باشه که آره اونی که داره اون دوره معمول و هارون رو میسازه دانشمنداش هستن، ولی واقعش اینه که ما میدونیم بالاخره پادشاهان خیلی تاثیرگذار بودن. نوع حمایتشون، این که بالاخره معمون آدم عالمی بوده و اهل علمی بوده و دوست داشته اینجور چیزا رو مجلس مناظره میذاشته، قطعا تأثیر میذاره. تو دوران صفوی هم همینجور تحلیل میکنه. من اشکالم اینه که راستشو بخواید به قول آقای دوتا من زیادی فاصله گرفتم از ادبیات موجود. خودم هم اصرار داشتم و وسواس داشتم که دستم از فرمون کف جاده جدا نشه. برای خودم حداقل اینجوری هست، یعنی این مبانی رو بتونم بیارم روی زمین. ولی واقعش اینه که اینقدر اونی که من الان دارم میبینم با این نگاه کاملا آرمان‌گرایانه، اینقدر ما منحرف شدیم که اصلا جز این انقلاب در نظریه پردازی هیچ چیز دیگه کارمون رو راه نمیندازه. ولی اصلا در مقام نظریه پردازی این که این تا بخواد به عمل برسه 10 سال طول میکشه، 20 سال طول میکشه، 500 سال طول میکشه، یه چیز دیگه است. ولی در مقام نظریه پردازی که سر خودمون نباید کلا بذاریم. ما نباید بگیم این جاده‌ای که توش هستیم جاده درستی، حالا مثلا یکم داریم مثلا شاسیمون کج داریم کج را میریم. نه اصلا ما کلا اشتباهی پیچیدیم. باید بریم یه جای دیگه. خب اگر این باشه معلومه عرض بنده با ادبیات موجود فاصله خیلی زیاد میشه و بعدم حتما متهم به این میشه که غیر قابل اجرا هست، که من تو در مقام اجرا اون تدریج و اینا رو براش حرف دارم. اون وقت اشکال جدیترش اینه که من مکلف میشم که بیام تمام جزئیاتو که توی چند صد سال تو دل این تمدن شکل گرفته و تونسته تبیین بکنه، من تکی همه این جزئیاتو بیام دونه دونه بگم که آبا اینه که شما میگید مثلا من میگم اشتباهه اینجوری بوده، اونی که الان اصله بر ما اینجوری بوده. دونه دونه من باید تاریخدان بشم، شیمیست بشم، همه معماری رو بتونم توضیح بدم، باستانشناسی رو بتونم توضیح بدم، بگم پس که بالاخره این تخت جمشید چجوری ساخته شده. و خوشبختانه الحمدلله واقعا هم دارم تا حد خیلی زیادی این حرفا رو، خب فرصت نبود بتونیم توضیح بدیم. و اشکال جدیتر که فرمایش آقای دکتر بابایی ناظر به اون بود اینه که این یه مبانی نظری نیاز داره. ما همینجور که داریم حرف میزنیم و داریم تمدن رو تعیین میکنیم، باید یادمون باشه که یه بار ما با علم عقایدمون که حالا فعلا دست کلام هست و فلسفه و غیره، یه بار دیگه با همین نگاه قرآن، یادم قرآن نشم توضیح میدم خدمت شما، ببینیم خود اینم بازسازی کنیم. خود این ماجرا هم یه داستانیه که آیا واقعا ما درست اومدیم جلو یا نه. اگه این بازسازی بشه، من سعی کردم تو اون کتاب 40 ستون تمدن این مبانی نظری رو تبیین بکنم، توی کتاب تاریخ تمدن و ملک مهدوی این بحث‌های تاریخی روش سوار کنم، اگرچه که این دومی اول نوشته شد و بعدا اون مبانی نظری نوشتم، چون سنگین‌تر و سخت‌تر بود. ولی این یه دستگاهه، برای خودش نظریات خودشو داره، روش خودشو داره. نکته‌ای که آقای بابایی گفتن به شدت موضوع مهمیه. تا من میگم که مبنای من قرآن و مثلا روایات و اتصال قرآن روایت به بقیه منابع، دعواهای روشی ما خیلی جدی وارد میشه. بحث عقل و نقل مسئله همچنان مسئله مهمیه، در طول تاریخ کشته داده این بحث، نه فقط تو جامعه شیعی، تو جامعه شیعی هم بالاخره ما این مشکل رو داشتیم. اینا رو من براش حرف دارم و اگه موقع فرصتی باشه میتونم، اگه توی زمان معقولی باشه، بتونم اینا رو تبیین بکنم خدمت شما. ولی به هر حال من چیزی که مثلا در مورد این مصداق تاریخی ماجرای مأمون میفهمم این که جریان اصلی دست ائمه بود توی توسعه. مأمون در برابر امام رضا مجبور شد شکل و قیافه علمی بگیره. نه خیلی دارم ساده لوحانه میگم، نه، شما شرایط تمدنی و فرهنگی رو ببینید، تو اصلا برساخته آدمی به نام مأمون و دورانی به نام مأمون و هارون یکمی عمیق‌تر، ولی کار رو ائمه داشتن جلو می‌بردن. عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر پیامبر اکرم امام رضا هستن. معلوم اونجا یه اوج جدید تو علم داشته ایجاد می‌شده، بر همینم مأمون منفعلانه مجبور بوده هی آدم دعوت کنه بیان بشینن با امام رضا مناظره کنن، بلکه این جریان علمی که امام رضا دارن جلو می‌برن و منکوب کنه. نمی‌شد، بدتر می‌شد. باز امام رضا چهره‌شون شخصیت علمی بیشتری از خودش نشون میده، تا آخر سر با شهادت ایشون و جمع کردن ماجرا ما رو بردن تو دوران غیبت. اینا رو هم میتونم از لحاظ تاریخی بگم که چه اتفاقی افتاده، اگرچه که به اون علمای اون دوران اجمالا نیم نگاهی دارن، ولی اصل جریان علم اونی بود که امام رضا داشتن جلو میبردن. و شما نگاه بکنید ما توی دوران امام رضا تازه اون موقع است که دو تا موضوع بسیار مهم، توحید و امامت، رو در حد فهم عمومی جامعه، نه بین خواص، داریم. یعنی بعد امام رضا ما امام 9 ساله و 8 ساله داریم و شیعیان اصلا شک نمی کنن در این که بچه 8 ساله هم بتونه امام باشه. خب این نتیجه یه نوع در واقع اجتماعی کردن علم بین شیعیان. اون علم امام رضا همونی بود که مأمون میخواست مقابلش وایسته. اگرم اوج تمدنی تو اون دوره داریم اونه، ولی بقیهش زمین زدنش هست. ما یه بحث به شدت روشی نیاز داریم، یه بحث روشی نیاز داریم، از همه مهمتر یه بحث سیاست گذاری نیاز داریم که این حرفا با این فاصله زیادش چجوری میخواد بیاد رو زمین و آیا روا هست که اگر واقعا فهمیدیم که این حرفا درسته رهاش کنیم به اعتبار این که فاصله داره، یا نه تلاش کنیم زودتر یه فکری واردش بکنیم.
آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتتون هستم. آقای دکتر شیخ حسینی رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه هستن. نکته‌تون رو می‌شنویم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و تشکر می‌کنم از آقای دکتر همایون. حلقه 40 دو سالی مجازی با هم بودیم، امروز که موفق شد حضور خدمتتون باشیم. من فرمایش آقای دکتر رو در واقع حالا کنار برخی از نظریه پردازان تمدنی معاصر خصوصا تو حوزه عربی قرار میدم، اونجا تو نظریه حالا بر اساس این فرمایش حضرت امیر که رحم الله امرئن علم من عین فی عین الى عین، یه کسی که پروژه تمدنی داره باید بتونه وضع موجود و فی عین بودنش رو توضیح بده، از کجا آمده، تراث گذشته، نسبتش رو گذشته تعیین کنه و فی عین وضع مطلوب در واقع به چه صورته. من اون چی که از فرمایش آقای دکتر متوجه شدم، اولا یه علامت سوالی روی گذشته قرار میده که اون جایی که شما تصور میکنی معتبره شاید اصلا معتبر نباشه. اینجا نظریه‌های رقیبی وجود داره که شما تقلیل دادی در واقع تمدن رو به حکومت، چون هارون نامشروعه پس حکومت، پس این مظاهر تمدنی. و اصلا ممکنه که ما نظریه داریم که تمدن ارتباطی میتونه ارتباط مستقیمی با دولت نداشته باشه. این دولت نیست که تمدن سازی میکنه. الحضاره یعنی الوعاء البشری للقرآن، یه جایی که ظرفیت‌های قرآنی انسان مسلمان داره تجلی میکنه. ممکنه که اصلا حکومت و اون سیستم هم در مقابل این حرکت قرار داده باشه. الزاماً یا فرض بفرمایید که در نظریه تمدنی مالک بن نبی، تمدن از غار حرا شروع میشه، در نمودارش رو به بالاست، وقتی به صفین میرسه رو به افول پیدا میکنه. اما این ظرفیت‌های تمدنیش تا فروپاشی دولت موحدون ظهور و بروز داره. چرا میگه؟ چون یه جایی جمعیت‌های گروه‌هایی از مسلمانان هستن که به این مفاهیم عمل میکنن و این خروجیش مشخص میشه. یعنی حتما اگر یک جایی ما یه تجلی داریم به پای حکومت و حاکمیت، الزاماً ممکنه نوشته نشده باشه اما ما تمدنی داشته باشیم. این توی بخشی که شما نسبت به گذشته در واقع تقلیل میدید، چون حکومت نامشروع پس اونجا معتبر نیست ما بهش ارجاع بدیم، این یک نکته‌ایه که حالا حداقل فرضیه‌های رقیبی وجود داره تو نظریه‌های تمدنی. شما بالاخره باید نسبتتون رو با اونا مشخص کنید. نکته دوم، فی عین، در وضع موجود. نظریه شما نظریه باید هم تبیین کنه هم تجویز کنه. الان نظریه شما به ما میگه مسئله های تمدنی امروز ما چیه؟ نکته مهمی نیست. آیا در وضع موجود این نظریه به ما میتونه تبیین کنه، تبیین متفاوت تری را ارائه بده؟ مثلا افرادگرایی یه مسئله ماست، مثلا محیط زیست در جهان اسلام، خانواده، سبک زندگی و و کلان مسئله های ما. این نظریه چه آورده اضافی در تبیین مسئله ها داره؟ نکته دوم و خصوصا توی بخش وضع مطلوب، وقتی شما میفرمایید که نقطه پایانی رو من میگذارم بهشت، این مسئله مهم فرموله کردن اینه که امروز منو تو این مسئله چطوری به بهشت نزدیک میکنی. صرف این که من بگم آینده مطلوب بهشته و ما در یه دوری به دوره مثلا مهدوی و رجعت و فلان میرسیم، بحثتون فلسفه تاریخی پیدا میکنه. انسان انگار که کنشگریشو از دست میده. مثلا حتی دولت هم نخواد این کارو بکنه، تو این مسیر تاریخی ما به نظریه شما خواهیم رسید. آیا یه نوع یه جبرگرایی تاریخی توش اتفاق میفته و این انسان به لحاظ فلسفه تاریخ این مسیر رو خواهد رفت؟ به نظرم اونجایی که وضع مطلوب رو دارید برای ما ترسیم میکنید، مهم اینه که از اونجا ما به اینجا برمیگردیم. امروز ما با بر اساس چه فرمولی به اونجا خواهیم رسید؟ و در یه نکته به نظرم فرمایش آقای دکتر بیشتر یک فرانظریه هست، یک مبنایی هست که ممکن است نظریاتی بر اساس اون شکل بگیرد و بعداً اون نظریات اگر موفق شد که تبیین و تجویز و بقیه الزام مدل سازیشو انجام بده، این در واقع مسیر رو میشه دنبال کرد. شاید مثلا چون تو بحث‌های فلسفه تاریخ و معرفت شناسی و به نوع انسان شناسی داره تر میشه، هنوز اصلا فاصلش با نظریه هم حداقل بر اساس این ارائه‌ای که من امروز از آقای دکتر شنیدم و شایدم حتما مشکل از برداشت من خواهد بود، یعنی ما حتی به ساحت نظریه هم ممکنه که از این اندازه خیلی نتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم. خیلی ممنون و تشکر.
آقای دکتر فقط جسارتم تو چند دقیقه پاسخ بدید که برسیم به استاد بعدی. متشکرم. ما ما انتظار نداریم که همه بحثا واقعا منقح بشه.
ببینید موضوع علم و محتوای علم و گستردگی علم در دوره اسلامی رو چون به حال واقعا باید مشخص کنید. شما بی خوب در مکتب امام رضا علیه السلام اونجا علم توحید، علم امامت به صورت خیلی قوی مطرح شد. خب اینها جزو دقیق یکی از شاخه ها، یکی از سه شاخه، تازه بخشی یکی از سه شاخه علم محض دینیست. درسته دیگه، آقا دین اسلام چیست؟ اعتقاد است و اخلاق است و شرعیات دیگه. اون به چیه قسمت اول برمیگرده. ولی محدودی که به این نمیشه، یعنی هیچ کدوم از حکمای ما محدود بین نکردن. ما در همون زمان دیگه داره شکل میگیره، فارابی داره شکل میده، به هر حال ما به قول ما حکمت نظری داریم، عملی داریم، هر کدوم سه شاخه داره و هر شاخه کلی داره گسترده. شما این نسبت ها رو باید مشخص کنید. کلی حکما اومدن زحمت کشیدن و تولید کردن، منابع زیادی برای ما به جا گذاشتن. شما یک شاخه خیلی ریزی رو در حد اشاره میکن. اینی که ببینید اینها رو به نظر من باید خیلی شفافتر کرد. به حال من با آقای دکتر خیلی همراه هم با نظر آقای دکتر اشاره کردم.
چند دقیقه؟
سه دقیقه.
یک، تمدن رو اگر شما بخواید ازش بکاهید، به نظر من اون دوتا عنصری که آخر سر جدی باقی میمونه علم هست و حکومت. یعنی اصلا اینجور درسته، فهم شما درسته که لزومن که میگید مسئله رو حل میکنه، ولی واقعیت اینه، حالا تو این سه دقیقه نمیشه توضیح داد، موضوع علم و توسعه علم و موضوع حکومت دوتا عنصر به شدت مهم و عمیقاً دارای ارتباط با موضوع تمدن هستن. هم از سیر تاریخی میشه نشون داد که انبیا هم هر جا دستشون رسیده حکومت تشکیل دادن و اتفاقا علم رو گسترش. شما از دوران حضرت ادریس به این طرف علم از همین سطح عملیاتی تجربیش داریم تا برسه به دوران شهودیش حضرت سلیمان که اوج این ماجرا است. دوران ائمه از زمان امام صادق به این طرف دوباره همین تجربی ها رو داریم تا برسه به حالایی که میخواد برسه. یعنی سیر بازم یکیه، بازم از لحاظ معرفتی ما داریم یه جا جلو میریم. این که ما بر اساس این پیش فرض بذاریم که همه دانشمندان ما تو همین چارچوبی که بنده عرض می‌کنم داره تاریخ حرکت کردن، نه خب این حاضر اول کلام من قراره که همه چی رو به هم بریزم، اونم خیلی نگران نیستم که بشینم در مورد اونا هم صحبت کنم که چه به نظر من اتفاقاتی افتاده توی کلام ما، توی حکمت ما، توی فلسفه ما، توی فقه ما. اینا رو هم میتونم توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاده، ولی خب این همون فاصله زیاد است که خیلی زمان میبره تا من توضیح بدم. ولی برای خودم اطمینان آوره که ما یه الگوی علمی جدی با حد ورود به جزئیات داریم. این که تمدن رو مثل مالک بن نبی و غیره از حکومت پیامبر شروع کردن که درستم خوبه، ما سه جور الگو برای تمدن داریم. یک، از مدینه شروع شده به خلفای راشدین رسیده، بنی امیه، بنی عباس، 656 بنی عباس رو حمله کردن، سقوط کردن، تمام دوباره بعدش دیگه میشه بازسازی دوباره این ماجرا. یه نگاه دیگه از همونجا نگاه میکنه، شروع میکنه، میگه که شیعیه، اومد دوران حکومت امیرالمومنین، یه دوران کوتاه ائمه، بعد رفت زیر پوستی شد، اومد رسید تا مثلا یه دوره حکومت‌های شیعی از علویون طبرستان شروع شد، اوجش صفویه بود، 1132 صفویه منقرض شد، تموم شد، رفت خورد این زمین، حالا دوباره بیداری اسلامی و اینا رو داریم. عرض بنده اینه که نه آغازش اینه نه انتهاشونه. آغازش از قیام حضرت نوحه، این خط هم مستمرن داره میاد جلو، اتفاق خاصی هم نیفتاده، ما نقاط عطفی داریم، تا آینده میریم، تا انتها میریم، تا بی نهایت، تا بهش. همین ماجرا خب این یه الگوی دیگه ایه که باید بشینیم براش همه ی ابعاد جزئیش هم درست کنیم. مسئله های تمدنی امروز ما و نگاهمون به آینده اتفاقا به نظر من توی این نوع نگاه کامل دقیق در میاد. ما فقط وقتی از این نگاه خارج میشیم مواجه هستیم با یه صحنه آشفته پرمسئله که خودمون دیگه مثل مریضی که نمیدونه چشه، میگه من فقط تو رو خدا زودتر برسونید بیمارستان، اصلا نمیدونم دلمه درد و سرم درد، همه چون به هم ریخته. اتفاقا وقتی فاصله میگیرید اون آدم سالمه که وایساده داره این مریض رو نگاه میکنه، اون پزشکه، اون میفهمه که مثلا این از آپاندیسه، حالا گوشش هم که درد میکنه به خاطر اینه. ما اتفاقا با فاصله گرفتن میتونیم مسئله هامون رو خوب بفهمیم. ما مشکل اینه که فاصله که میگیریم کلا مسئلهمون یادمون میره، میریم اون بالاها کیف میکنیم. اگه بخوایم بیایم پایین فقط با فاصله گرفتن مسئله فهمیده میشه. به شدت این موضوع مسائل امروز ما قابل استخراج از این موضوع است. منم یه فهرستی دارم میتونم توضیح بدم که در رأسش هم موضوع وحدته، خیلی مسئله جدیه علاوه فرهنگی، ولی اونا رو هم میتونم توضیح بدم. اتفاقا اینجا اصرار دارم که این که ما احاله میدیم به یه امر به شدت مبهم، این به خاطر اینه که این موضوع رو برای ما مبهم و منفعل تعریف کردن. بهشت رو یه امر منفعل برای ما تعریف کردن، ما هم تو ذهنمون اینه که خب بهشت که میریم پس
انشالله میریم دیگه، کاری هم زندگیمون هم مثل ظهور میگیم آقا دیدگاه های حجتی یکی چی میگه، شما کاری قرار نیست بکنی، این امر قطعا اتفاق خواهد افتاد. تو باید حواست به خودت باشه، آدم بدی نباشی. در صورت که از انقلاب به این بر ما گفتیم میخواییم بسازیم، امام اینو یاد ما دادن. پس نگاه کاملا فعاله. اون صحنه بهشت هم یه چیزی نیست لزوما مال بعدها. حضرت زینب توی عاشورا اون صحنه بسیار فجیع فرمودن چی دیدم؟ ما رأیتو الا. شما امروز اگر بتونید به صحنه غزه درست نگاه بکنید واقعا بهشتو میبینید، بهشت اونجا برپا شده. حالا ظاهر دنیاییش اینقدر پرخشونته، و الا ما بتونیم بهشت ببینیم اونجا بهشت خیلی هم بهشت جدیه. من بهشتی که میگم یعنی اینجور چیزا. حالا اگر انشالله همه انسان ها آدم شدن اون بهش این ظاهر خشنش هم از دست خواهد داد، ولی وقتی عمق شما نگاه میکنید بهشت این صحنه آدم های بزرگی دارن اونجا درست میشن. 3 دقیقه بیشتر شد، ببخشید.
نمای دکتر.